بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یکی از سعادت‌های انسان همنشینی با قرآن هست. همنشینی با قرآن کاشف از این هست که انسانی که قرآن در دست دارد، می‌خواند، ایمان دارد، بر صحیفه دلش آیات الهی می‌نگارد، انیس آسمان هست و محرم راز خدا. سپاس می‌گوییم خداوند را که به ما این توفیق داد که محرم اسرار آسمانی قرآنیم و با پژوهش پیرامون آیات الهی دستی بر عرش داریم، به چشمی انتظار الطاف الهی و دلی مالا مال از عشق به قرآن. سوره‌ای که امشب مورد تفسیر و پژوهش قرار می‌دهیم، سوره مطففین هست. همانند دیگر سوره‌ها از چهار زاویه دید تفسیری این سوره مبارکه را مورد تحقیق قرار می‌دهیم. ابتدا شناسه این سوره، یعنی این سوره در فضای کلان هندسه قرآنی چه جایگاهی دارد. دوم فضل و ثواب قرائت این سوره هست، که قرائت این سوره چه ثوابی دارد. و سوم تبیین نمای اجمالی معنای این سوره هست، این سوره چه مطالبی را دنبال میکند و چه اهدافی دارد. و چهارم تفسیر تفصیلی که آیات مبارکه این سوره هست. اما شناسه این سوره چنین هست: 83 سوره قرآنی، 36 آیه دارد، در جزء 30 هست. و این که آیا این سوره مکیست یا مدنی یا مخلوطی از مکه و مدینه هست، بین علما اختلاف هست. برخی فرمودن این سوره مکیست، برخی دیگر گفتن مدنیست، و برخی بیان کردهند که آیات ابتدایی آن مدنیست و انتهایی آن مکیست. یک رمز وجود دارد به یک شاخص برای تشخیص این که آیات و سور قرآنی کدام یک مدنی هستند، یعنی در مدینه نازل شدند، و کدام یک مکی. بیان شده که هر سوره و آیه‌ای که پیرامون فروع دین و اخلاقیات هست، اینها مدنی هستند، چون در مدینه پیامبر گرامی اسلام حکومت اسلامی تشکیل داد و نوعا مطالبی که بیان می شد مطالب فروع دین بود و اخلاقیات. و در مکه در آن 13 که در مکه پیامبر گرامی اسلام بودند، پیرامون اصول دین آیات نازل می شد، چون ابتدا اسلام بود. در آیات ابتدایی سوره مطففین بحث پیرامون تجارت و خیانت در حوزه تجارت برای انسان هست. به همین خاطر مدققین اهل قرآن گفتند که این آیات در حوزه فروع دین هست. بنابراین این آیات در مدینه نازل شده و مباحث آخرینی که هست در رابطه با قیامت و ویژگی های انسان و دو طائفه بودن انسان در قیامت، جهنمی و بهشتی، این در مکه نازل شده. همونطوری که عرض شد، بعضی گفتن همگی در مدینه نازل شده و برخی دیگر فرمودن که همگی در مکه. به نظر میرسه که قول به این که این سوره مبارکه در مدینه نازل شده و مدنیست قوی تر هست، چرا که مانعی نیست که یک مسئله فروع دین و یک مسئله اجتماعی در عرصه اقتصاد که در مدینه نوعا بیان شده در این سوره بیاد و آیاتی که در رابطه با عذاب در قیامت هست برای خیانتکاران در آخر اون هم بیاد، با نگاه این که این کسانی که این چنین خیانت کردن این چنین عذاب می‌بینند، منافاتی نداره. بنابراین قول به این که مدنی است و در مدینه این سوره مبارکه نازل شده قوی تر هست. اما فضل و ثواب قرائت این سوره چنین هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که هر کس این سوره را قرائت کند سقاه الله من رحیق المختوم یوم القیامه، هر کس این سوره را قرائت کند خداوند از شرابهای بهشتی که مختوم هست استفاده کسی نکرده است، خداوند در بهشت به او می‌نشاند و او را مرهون رحمت واسعی خودش می‌گرداند. اما نمای اجمالی معنوی این سوره چنین هست که خداوند با برخورد بسیار شدید با کسانی که در عرصه زندگی اجتماعی به مردم ضرر و زیان میرسانند برخورد میکنند، به ویژه در عرصه تجارت و کم فروشی نفرین میکنند، تهدید میکنند و میفرماید که اعمال اینان نوشته شده در دیوان بدکاران که ما این که اعمال خوب نیکان در دیوان خوبان خدا در عرش نوشته شده و در آخرت هر کس به سزای عمل خود میرسد. اما تفسیر تفصیلی آیات مبارکه این سوره، بسم الله الرحمن الرحیم، ویل للمطففین. در زبان عربی ویل یعنی نفرین، عذاب، هلاکت، نابودی و فنا بر افرادی که از دیدگاه متکلم انسانهای پلیدی هستند. وقتی گفتن ویل چاه بزرگ و حفره بزرگ جهنم هست که عمق آن 70 سال طول میکشه تا یه شخص به عمق اون برسه و پر از آتش که زبانهایش زبانهای دیگری تولید میکنن. نوعا کلمه ویل در جاهایی که استعمال میشه نشان از نفرین و عذاب هست و کسانی که مشمول این نفرین هستن از دیدگاه متکلم پلیدترین افراد در جامعه هستند. متفف یعنی کسی که کم فروش هست، خیانت میکند در تجارت، خود خداوند توضیح میده که متفق کیه. میفرمان متفق کسی است که وقتی چیزی میخواهد بستاند، بخرد، با دقت تمام ولو یک جو نمیگذاره، کسی برای اون کم بگذاره، با دقت تمام بررسی میکنه نکنه ذره ای از حقوقش، ذره ای از حقوقش پایمال میشه. اما وقتی میخواد جنس به دیگری بفروشه تا میتونه کم میگذاره. اینطور هست که مال مردم رو میبره میخوره، اما اگر کسی بخواد مال اون بخوره نمیگذاره و فریادش بلنده. ویل للمطففین، نفرین بر متففین باد، مرگ و نابودی و تبایی بر متففین، کم فروشان، خائنین در تجارت باد. اینا چه کسانی هستند؟ الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. اینان این گونه اند، زمانی که میخواهند تجارتی بکنند، چیزی بخرند، وقتی که کیل به میزان به پیش میآید، به میان میآید، با دقت تمام حق خود را یستوفون اخذ میکنند، نمیگذارن به اندازه یک سر سوزن، یک جو به اونها کم بفروشن. الذین اذا اکتالوا علی الناس، زمانی که میخواهند به کیل، به وزن چیزی بخرند، سوار بر گرده مردم میشن و یستوفون، با دقت تمام فشار میارن که ذره ای از حقوقشون پایمال نشه. اما و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، اما زمانی که میخوان چیز به مردم بفروشن، اگر به کیل هست کیلو کم میگذارن، اگر به وزن هست در توزیع خیانت میکنند و دستکاری میکنند، یخسرون و مردم زیان میزنند. وقتی خود میخوان بخرن با دقت تمام سر سوزنی نمیگذارن برشون اجهامش، اما وقتی میخوان چیزی بفروشن تا میتونن کم میذارن، کم میفروشن. وقتی که پای فروش هست به شدت خیانت میکنن، ببرن مال مسلمان، اما وقتی که میخواهن خرید بکنن از دیگران نمیگذارن کسی سر سوزنی به اونها در معامله کم بگذاره. به چو مالش ببرند بانگ فریاد برارد که مسلمانی نیست. این گونه هست. الا یظن اولئک انهم مبعوثون، اینا فکر آخرتشون نیستند؟ یکی از بزرگترین عوامل انحراف، انحطاط و سقوط در دره گناه برای انسان اینه که فکر میکنه تمام زندگیش دنیاست و از آخرت غافل میمانه، کاملا از آخرت غافل میدونه. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون، حساب کتاب آخرت نزدیکه، اما انسانها غافلند، بیتوجهند و از آخرت رویگردانند، فکر آخرت نیستند. انسان باید در دنیا فکر آخرت باشه، این دنیا بر کسی وفا نکرده، همونطوری که در رحم مادر انسان میمانه بعد از چندی به این دنیا میاد، در این دنیا میمانه بعد از چندی میمیره و بعد از مرگ انسان سفیدی یا سیاهی زندگیش، ثواب و عقاب زندگی بعد از مرگش و آخرتش در گرو اعمالش و ایمانش در دنیا هست. انسان فوق العاده 100 سال در دنیا زندگی کنه، در این 100 سال باید توشه بیندوزه برای سعادت بعد از مرگ و آخرت. اما بالعکس برخی از انسان ها هستن که تمام وجودشون معطوف هست که برای خراب آباد دنیا یک نانی به دست بیاد، در حالی که اینجا محل عبوریست و محل تجمیع ثوابت عالیست برای انسان برای سعادت بعد از مرگ. الا یظن اولئک انهم مبعوثون، آیا اینها گمان نمی کنند، فکر نمی کنند که بعد از چندی مبعوث میشند و به حسابشون رسیدگی میشه؟ الیوم عمل بلا حساب، امروز انسان عمل میکنه، حسابی در کار نیست از ناحیه خدا. و قدم حساب بلا عمل، و فردای ما حساب هست که دیگه عملی نیست که ما انجام بدیم. لیوم عظیم، در اون روز بزرگ، بزرگترین روز زندگی انسان قیامت هست که انسان ها تقسیم میشن که اهل جهنم باشن یا اهل بهشت. ما خودمون رو برای اون روز باید آماده کنیم. یوم یقوم الناس، اون روزی که مردم همه به پا میخیزن، لرب العالمین، که در پیشگاه خداوند پروردگار جهانیان پاسخگو باشند که در دنیا با این همه هدایت، با این همه امکانات چه راهی رو برگزیدند؟ راه ایمان و تقوا یا راه کفر و شرک و نفاق و گناه؟ کلا، این گونه نیست که این کم فروشان گمان میکنند که سیلی نخل بعد حلوای نسیه است، فکر همین دنیا هستند. کلا، این گونه نیست که اینها میاندیشند. این کتاب الفجار لفی سجین، کتاب در اینجا به معنای دیوان اعمال هست. نامه اعمال فجار، بدکاران، لفی سجین، در کتاب سجین هست. سجین چیست؟ و ما ادراک ما سجین، چه میدانی ای رسول خدا که سجین چیست؟ این کلمه ما ادراک ما لیلت القدر، ما ادراک ما سجین، این نشان از عظمت، قدرت و سرنوشت سازی یک چیز دارن. و ما ادراک ما لیلت القدر، چه میدانی که شب قدر چیست؟ این نشان میده شب قدر خیلی چیز عظیمیست، سرنوشت ساز هست، پرمحتوا هست. اینجا هم میفرماید کتاب فجار، بدکاران، مثل کم فروشان، اونایی که رشوه میگیرن، اونایی که احتکار میکنن، اونایی که گران فروشن، مثل کم فروشن اینها، اونهایی که در محیط کاری کم میگذارن عوض این که 8 ساعت کار کنن 3 ساعت کار، اینم کم فروش. تمام اینها نامی اعمالشون در کتاب سجین هست. سجین چیست؟ تما چه میدانی که سجین چیست؟ ای رسول خدا، کتاب مرحوم، اون کتابیست که بر اون اعمال انسان ها را هم خود نوشته شده. چه کسی نوشتن؟ فرشتگان که معصومند و گناه نمی کنن، نه یک چیز کم می کنن نه یک چیز زیاد. و خداوندم بر اعمال اونها رقیب است. ویل یومئذ للمکذبین، نفرین و عذاب باد در آن روز بر کسانی که اهل تکذیبند. چه چیز را تکذیب میکنند؟ الذین یکذبون بیوم الدین، کسانی که روز قیامت را تکذیب میکنند. عزیزان، تکذیب بر دو قسمه. یک قسم زبانی است، یک قسم عملی است. تکذیب زبانی کسی بیاد ادعا بکنه ما قیامتی در کار نیست، قیامتی ما نداریم. یه وقت هم انسان با عملش قیامت رو تکذیب میکنه، چنان در دنیا غرق میشه، چنان در دنیا و مشتهیات دنیا غرق میشه که گویا اصلا ایشون قیامت رو اصلا قبول نداره. اینم یک نوع تکذیب هست. خداوند فرمید که نفرین بر تکذیب کنندگان، دروغ پنداران، خطا پنداران در اون روز قیامت باد. آنانی که الذین یکذبون بیوم الدین، کسانی که روز قیامت را دروغ میپندارند، یا عملا یا زبانا. چه کسانی روز قیامت را دروغ میپندارند؟ و ما یکذب به الا کل معتد اثیم، کسانی روز قیامت را دروغ میپندارن، باور ندارن که اینها از حد بشریت گذشتن، حقوق انسانی، اندیشه انسانی را مراعات نمی کنن و غرق در گناه هستن. معتد یعنی کسی که از حد گذشته، دشمنی میکنه، از حدود صغور انسانی و برنامه های الهی گذشته، تجاوزگر هست، طغیانگر هست و اسیر هست، اهل گناه هم. اینان تکذیب میکنن روز قیامت رو و خداوند نفرین با اونا میکنه. اگر دقت کرده باشید ابتدای آیه فرمود ویل للمطففین، بعد فرمودن که اینان گویا اصلا قیامت باور ندارن، بعد فرمود ویل للمکذبین، یعنی مطففین همون مکذبینن. اما گاهی میشه یک مطفف شاید دعا هم بکنه، نماز هم بخونه، ولی تکذیب زبانی نمی کنه. اما عملا چه کار میکنه؟ تکذیب میکنه. کسی که رشوه میگیره، کسی که احتکار میکنه، کسی که به حقوق مردم تجاوز میکنه، گویا اصلا قیامت رو باور نداره، تکذیب میکنه. خداوند میفرماید دو تا ویل از آن آنان، یه ویل از نایی که متفقن، کم فروشن، به مردم خیانت میکنن، یک ویل و نفرین و عذابم از این جهت که اینها اهل تکذیبن، گویا قیامت قبول ندارن. گاهی همین سخنها به اونها گفته میشه، همین سخنها به این افراد گفته میشه. میگه خدا، شما بهشون میگید خدا گفته ویل للمطففین، چرا کم فروشی میکنیم؟ چرا این همه به دنبال مال دنیا هستی؟ چرا حقوق مردم رضایی میکنی؟ میگر آیات قرآن نخوندید که گفته ویل للمطففین اذا تطلا علیه آیاتنا، زمانی که بر اینا آیات ما خونده میشه، قال اساطیر الاولی، اینا همه حرفه، اینا همه قصه های پیشینیانه، اینها مطالبی است که از سابق گفته شده، الان هم گفته میشه. چه کسی از اون دنیا آمده که به شما بگه که متخفین عذاب میشن؟ قال اساطیر الاولی، اساطیر جمع اسطوره هست، یعنی داستانهای بزرگ نمایی. اسطوره یعنی یک چیزی که در فضای خودش بزرگ نمایی میشه. مثلا میگن فلان چیز اسطوره هست در آن یک چیز، در یک چیز دیگر میگن فلان شخص اسطوره هست در یک چیزی، یعنی نماد عظمت هست و بزرگ نمایی میشه در یک چیز خاص. اینا وقتی که یتلا علینا علیه آیاتنا، وقتی آیات میخونید میگه ویل للمطففین، برایشون میگن قال اساطیر الاولین. اینها داستان ها و بزرگ نمایی هاییست که پیشینیان هم کردن، شما باور نکنید اینطور نیست. اگر اهل به ظاهر دین و دیانت باشن میگن خدا ارحم الراحمینه، خدا انسان را میبخشه. آخر عمر اگر خیلی مشکل باشه توبه میکنیم، خدا هم به خاطر 300-400 تومن یک کسی را عذاب نمی کنه. این فکر نمی کنه این 300-400 تومن ها حیبو هم میشه سر از میلیارد بیرون میاره. یک روز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در بیابان ریگزاری بودند. به صحابی گفتند برید خاشاک جمع کنید بیارید. خب در رملزار که خار خاشاک نیست. اینها با تعجب پیامبر نگاه کردند گفتند یا رسول الله در رملزار که خاشاکی نیست، چوبهای خشکیده درخت نیست، خار نیست، رمل هست. آن حضرت گفت برید هر مقدار بود بیارید. هر کس میرفت اندکی خار و خاشاک جمع میکرد میبرد کنار رسول خدا. باز میرفت فضای دیگری میگشت یه مقدار دیگه میآورد. میگفت رسول خدا به اندازه یک کف دست ما پیدا کردیم. میگفت برید اینجا. چند بار که این جمعیت رفتن آمدن این خاشاک ریختن دیدن یک تل از خاشاک جمع شد. گفت عزیزان گناه صغیر گناه کوچک اینطوری، گناه صغیر اینطوری کم کم که رو هم بیاد انباش میشه به این عذابات میشه. انسان ابتدا فکر میکنه حالا به خاطر مصرف و مشکلات زندگیش، فشارهای زندگیش، به هر علت یا بلند پروازی های زندگیش باید خطا کنه، حقوق مردم رو ضایع کنه. و میگه طوری هم نیست، حتی شاید یه وجه شرعی هم رو براش درست بکن. یه گناه میکنه و میگه کوچکه، بعد از مدتی این گناهان با هم انباشت میشه و یک کوهی میشه از گناه، به طوری که دیگه این شخص اینقدر غرق در گناه هست که دیگه قلبش سیاه شده. کلا، خداوند فرماید در آیه دیگر، کلا چی گفته اساطیر الاولین؟ این داستان بزرگ نمایی است و بزرگ نمایی مسئله هست و در پیشینیان هم اینطور بوده. کی گفته؟ این کلام خداست. کلا بر ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. اینا قلبشون بل ران علی قلوبهم، این رانه یعنی سلطه، تسلط پیدا کرده بر قلبشون. چه چیزی؟ ما کانوا یکسبون، این دستاوردهای گناه آمیزی که اینها کردن، تمام قلبشون سیاهی گناه گرفته. که وقتی بهشون گفته میشه که چرا به مردم ظلم میکنی، ولی حاضر نیستید کسی ذره ای بهتون ظلم کنه، ولی ظلم به مردم میکنی، میگن که این حرفا حرفای اسطوره ایست، حرفای داستانهای پیشینیان هست. گفته میشه جهنم میرید، میگه کی رفته که بیاد خبر بده که امثال من میره جهنم؟ چون قلبشون دیگه سیاه شده. کلا بل ران علی قلوبهم، یعنی سلط علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، اون گناهانی که مدام اینها کسب کردن. کلا اینطور نیست که فکر میکردن که روز قیامت نمیبینن. انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، اینها در روز قیامت این گناه هستن که پروردگارشون به اونها نگاه نمی کنه و اونها هم توفیق این ندارن که برن و از لطف و عنایت و محبت و رحمت خدا بهرمند میشن. اینها در حجاب چی هستن؟ حجاب دوری از خدا، لمحجوبون. اینها در حجاب دوری از لطف و عنایت خدا هستن، دور از رحمتن، باران رحمت شامل اینها نمیشه. ثم سپس انهم لسال الجحیم، اینها بعد از اندکی قرار میگیرن در دوزخ. لسال الجحیم یعنی قرار میگیرن در دوزخ و تردیدی هم در این کار نیست. این نه یعنی بی تردید. ثم سپس وقتی محجوب شدن، محروم از رحمت خدا شدن، آنان لسال قطعا قرار میگیرن در دوزخ. ثم سپس به آنان این چنین گفته میشه: ای آقایی که تو دنیا تکذیب میکردی، میگفتی کی بهش رفته کی جهنم رفته که بیاد به ما بگه، این همه داستانهای ساختگی گذشتگان هست، بگذارید به زندگیمون برسیم، بگذارید خوش باشیم، آخرت کجاست؟ وقتی اینها در جهنم قرار گرفتن، ثم یقال، به اونها گفته میشه هذا الذی کنتم به تکذبون، این همون چیزی بود که شما این کارش میکردید. حالا بچش، حالا ببین، و عذاب و نقمت و فشار شدید اخروی بشش تا بدانی اون چیزی که تکذیب کردی راست هست و دیگه نمیتونی شما برگردی و گذشته را جبران کنی. در رابطه با مال حلال و مال حرام، اسلام دستورات بسیار زیاد دارد. حرامخوری تبعاتی داره بسیار ناگوار. احادیث بسیار زیاد در این رابطه آمده و آیات و روایات هر دو. یک حدیث نبوی عرض میکنم. خود پیامبر گرامی اسلام به ابوذر میفرمایند یا ابوذر، من لم یبال من عین اکتسب المال، هر کس که خیلی اهمیت نمیده، لاابالیش در امور اقتصادی، که دارایی اموالش از کجا به دست میاره، لم یبال الله، خداوندم ابایی نداره، من عین ادخله النار، از کجا اونو داخل آتش کنه؟ کسی که براش فرقی نمی کنه مال از کجا به دست میاره، خدا هم براش فرقی نمی کنه که از چه دری و چه دروازه اونو داخل آتش کنه. امیر مؤمنان علیه السلام می فرد بئس الطعام الحرام، چه بد طعامیست حرام. لقمه حرام وقتی در فضای جسم شخصی رفت و استمرار داشت، نسل گذشته از خودش، نسلش هم رو نابود می‌کنه. روزی شخص مؤمنی آمد به همسرش که همسر پارسایی بود، گفت همسرم، پسری که ما داریم میبینم گاهی در فضاهای زندگی مردمی دزدی میکنه، نه لقمه حرامی من در خانه آوردم و نه شما شیری که به ایشون دادید شیر شبهناک بوده یا حرام، چه کار کردید؟ این خانم شروع کرد به ناراحتی کردن، گفت که زمانی که من حامل بودم ویار داشتم، جایی رفتم کنار مغازه رد شدم، دیدم انار هست، سوزنی به انار زدم که قطره از آب انار به این سوزن بچسبه، اونو مکیدم، تنها گناهی که کردم همین به این اثر رو. اذا وقعت لقمه من حرام فی جوف العبد، وقتی یه لقمه حرام در فکر یه انسان قرار گرفت، لعنه کل ملک فی السماوات و الارض، هر فرشته که در آسمان زمین هست او رو لعنت میکن. یکی از سوالهای مهمی که در آخرت میشه این هست که مالت از کجا آورده ای به چه جور خرج کرد. به همین خاطر یکی از بزرگترین کارهایی که یک انسان باید انجام بده این هست که در زندگیش اقتصاد و تغذیه پاک داشته باشه، پاک از شبهه، پاک از حرام، ذره ای ریالی از مال مردم در زندگیش نباشه و از اون طرف خدمتم به مردم کنه، به مردمم بده. گذشته از این که مال مردم در زندگیش نیست، از اموالش هم انفاق کنه و خادم و خدمت به مردم بکنه. خداوند انشاءالله همه ما رو در زندگی در فضای اقتصاد و تغذیه در مسیر حلال قرار بده و خادم مردم و حرام رو از زندگی ما دور بگردانه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.